بگذاره. سلام، وقتی
خوبی شما؟
نشالله صبح
خسته
شما
کار
بخیر.
نباشید.
همچنین شما هم
متشکرم
خسته
خدا
نباشید.
حافظ. سلامت باشید.
جناب صفی خانی، امکانش هست چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
بفهمید خدمتم.
بزرگوارید، سلامت باشید. انشاءالله در خصوص وضعیت خان گرمز مزاحمتون شدم.
بله.
قرار بود ساختمان مرکز بازدید کنندگان تکمیل بشه، طرح مدیریت حفاظت شده اجرا بشه و در واقع
این قرار رو گذاشته بود.
جانم
این قرار رو گذاشته بود.
توی خبرها داشتیم جناب صفی خانی، اگر خاطرتون باشه، یه ساختمان مرکز بازدید کنندگان بود، یه
بعد کی راجع به صحبت کرده؟
والا توی خبرها اومده بود از سوی در واقع خبرگزاری ها، دقیقا الان خاطرم نیست ولی من اینا رو می نویسم تو گوشیم یادم بمونه.
ای
بعد
خدا ای خدا.
احداث و تجهیز ساختمان پاسگاه محیطبانی بود، بعد ظرفیت ها و نیاز های این منطقه رو بهش اشاره بفرمایید، ممنون میشم، هستم خدمتون.
ببینید توی منطقه خان گرمز عرضم به حضور شما که ما دو تا منطقه مون
بله
سنوات گذشته طرح مدیریتشون تدوین شده،
بله،
هم منطقه حفاظت شده خان گرمز هم لشکر. البته این اتفاق در مورد سایر معادن چیزامون هم مناطقمون هم الان افتاده، منطقه خوب اینا از سابقه بیشتری داشتن و قدیمی تر بودن، طرحشون تدوین شده و در حال حاضر تو مرحله اجرای تدوین شده هست.
بله
خب این دو تا منطقه رو ما داریم الان به نوبت با توجه به نیازها و اولویت‌ها کارا رو پیش میبریم و سعی میکنیم اقدامات رو انجام بدیم. خب ما از گذشته پاسگاه محیطبانی خان گرمز ما وجود داشت، ما تا خب به تناسب نیاز و شرایط زمانی که منطقه را افتاده بود خب پاسگاه جمع جوری برش تدارک دیده شده بود، در حد مثلا خیلی واقعا کوچیک و جمع جور.
بله
جوابگوی نیازهای الان پاس منطقه رو نمیداد، با توجه به تعداد نیروی انسانی، امکانات، نوع مدیریتی که منطقه داره اتفاق میفته، رفت آمد این که ما منطقه خانگومانزی که مناطق خوب غرب کشور هست.
بله
روی حساب این قضیه به قول معروف خوشتنی نیاز بود که توسعه بدیم، یه پاسگاه رو یه سرسامانی بدیم. در این راستا خب ما توی دو سال گذشته پاسگاه رو ساختش رو انجام دادیم، الان پاسگاه خان گرمز حالا هرچند اونجا باش داشتیم ولی پاسگاه ترتمیزی در حد شأن و نیاز منطقه اونجا مستقر شد و الان هم داره در حال بهره‌برداری و داره فعالیت انجام میشه.
بله
توی هم اجرای همون برنامه جامع منطقه و با توجه به اینکه اون منطقه نیاز به این داشت که به قول معروف گفتنی یه سری تغییرات رو توش انجام بدیم، ما برای همه مناطقمون نیاز به این اتفاق رو رقم بزنیم، دو تا کار رو باید همزمان پیش ببریم.
بله
یکی بحث حفاظت فیزیکی منطقه هست که
بله.
بالاخره از گذشته و به صورت سنتی ما داشتیم انجامش میدادیم، یکی بحث اینه که ما واقعیت قضیه نمیتونیم بدون در نظر گرفتن و لحاظ حضور جوامع بومی و محلی منطقه رو هیچ منطقه رو به درستی حفاظت کنیم. دنیا هم الان به سمتی رفته که بره حفاظت مشارکتی رو جایگزین حفاظت فیزیکی صرف بکنه.
بله
ما تا الان حفاظت فیزیکی صرف داشتیم، خب خیلی شاید اون جوابی که باید بگیریم در دراز مدت نمیگیریم، یعنی
بله.
به محض اینکه یه ذره نوسان توی نیروی انسانی داشته باشیم، خب از طرفی خب هزینه‌ای که ما بابت نیروی انسانی میدیم چه به لحاظ ریالی چه به لحاظ به قول معروف معنوی، ما به صورت روتین توی کل مناطق کشور دارید میبینید و میشنوید که درگیری محیطبان با شکارچی رو به صورت مستقیم داشتیم، حالا یا منجر به کشته شدن شکارچی میشه یا منجر به شهید شدن همکار خودمون میشه.
بله
خب به همین لحاظ ما نیاز به یه تغییر روی کرد توی حفاظت مناطقمون داشتیم و داریم.
بله.
یکی تو بحث حفاظت فیزیکی باید تدبیر جدیدی بیاندیشیم و فکر کرده باشیم بهش، که در این راستا ما الان داریم به سمتی میریم که مناطق حفاظت شده اونو به صورت آنلاین بیشتر مورد پایش قرار بدیم، یعنی دوربین‌های مداربسته رو نصب کنیم با کیفیت‌های بالا توی مناطق حساس و یه پشتیبانی کاملی از مناطقمون با این دوربین‌ها داشته باشیم.
بله.
که در که حالا میزان مواجهه رو هم اون کارکردی که دوربین میتونه داشته باشه هم عامل بازدارنده باشه برای متخلفی میشه کار سه.
بله.
همین که جدای از بازدارندگی اگر یه زمان اتفاقی افتاد و عامل بازدارنده حرکت نکرد، مأمور و محیط خانمان خیلی راحت بتونه آقا جان رصد کنه، شناسایی کنه، به محل مناسب در زمان مناسب با تعداد مناسب اقدام به دستگیری بکنن که این تقابله به حداقل خودش برسه.
بله.
خب از طرفی هم خب میزان کوشش حفاظتی رو با حداقل هزینه ها بالاترین سطح خودش میتونیم تو این زمینه برسونیم برای حفاظت فیزیکی. پس این یه روی کرده ما.
بله.
که الان در این راستا منطقه حفاظت شده خانگورمز دوربینه مداربستش تقریبا 50% دوربینه مداربستش نصب شده، داره بهره برداری میشه.
بله.
و عامل بازدارنده خوبی هم هست که به هر شکل کمک داره میکنه. خب برنامه‌ای که داریم الان هم لشکردر رو تو سال جاری تجهیزاتش خریداری شده، امیدواریم تا چند وقت آینده بتونیم یه سری از دوربین‌های منطقه حفاظت شده لشکردر رو هم نصب کنیم و برنامه اون برای یکی دو سال آینده اینه که نصب دوربین‌های دو منطقه رو به صورت کامل انشاءالله انجام بدیم که این دو تا منطقه رو به لحاظ حفاظت فیزیکی آنلاین و پایش آنلاین دو تا منطقه کامل بکنیم و انشاءالله بتونیم از این ظرفیت به نحو مناسب استفاده کنیم برای حفاظت این مناطق. خب این یکی از اون کارهای فیزیکی بود که برنامه داشتیم و داره اجرا میشه. بعدی اون حفاظت مشارکتی هست که گفتم دیگه
بله.
تو دنیا به سمتی رفتن که ما حفاظت فیزیکی صرف جوابی کارمون نیست. ما هم همین نتیجه رو بعد سال حفاظت داریم تو مناطق خودمون و مناطق تحت مدیریت سازمان میبینیم و میگیم. چه بسا دوباره تکرار میکنم خیلی از تقابلا و تنشایی که ما بین محیطبان و شکارچی بین سازمان حفاظت محیط و بخشی از شکارچی هایی که حالا گاهن عموما به صورت غیر مجاز هم وارد مناطق میشن، عمده این چالش دلیل اینه که ما نیومدیم تبیین بکنیم این موضوع رو که اصلا حفاظت دلیلش چیه.
بله.
و این حفاظت رو از نگاه طرف مقابلمون هم ببینیم. ببخشید. الو جناب. آره دادم بردن. آره قربان خدا. عرضم به حضور شما که ما این کار رو از منظر و نگاه و حرکتی که توی بحث حفاظت مشارکتی پیش میاد باید پیش ببریم. در این راست خوب سعی شده بتونیم از ظرفیت هایی که توی تسهیلگرهایی که توی این زمینه میتونن کمک کننده باشن بتونن ارتباط بین سیستم دولتی و حفاظتی رو با مردم برقرار بکنن، بیا مسائل و مشکلات مردم و تنگناهایی که تو منطقه از قبل وجود مناطق بازداشت شده به وجود میاد رو از نگاه مردم حساب بکنن که بتونیم انشالله اون نگاه ها و نظرات مردم و سیستم سازمان حفاظت محیط زیست و دولت رو نزدیک بکنیم و بتونیم حفاظت مشارکتی رو توی مناطق اون برقرار کنیم. چون راست خوب منطقه حفاظت شده لشکرده خانگومز توی سنوات گذشته کار شروع شده، خب مراحل بعدیش رو باید ما ادامه بدیم. چلا برنامه اون هم این هست بتونیم توی این راستا قدم برداریم، حرکت کنیم و هم اونجا رو به امید خدا بحث حفاظت مشارکت شو بیشتر کار بکنیم. خب گفتم استارتاش خورده، قبلا کارهای شروع شده توی این زمینه، ادامهش رو باید انجام بدیم. توی منطقه حفاظت شده لشکرده و سر مناطقمون هم خب طبیعتا جزو اولویتمون هست که این کار رو انجام بتونیم از این منظر حفاظت مناطق و حفاظت تنوع زیستی استانمون و طبیعتاً کشورمون رو به نحو احسن بتونیم انجام بدیم.
انشاءالله جناب سفیخانی، در خصوص ساختمان مرکز بازدید کنندگان که جزء سند راهبردی 3 ساله در واقع شاهروخی بود و در واقع جزء وظایف محیط زیستی تعریف شده بود و حتی براش اعتبار هم در نظر گرفته بودند در سال 98 و 99، در واقع
نه
روی کرد چی
ببینید،
بود؟
حالا خواهم طور من هرچی سعی کردم این در اضافه بگم و در اضافه گویی کنم که شما یادتون رو رو معمولا پیش میاد برای ما،
بله
زیاد پیش میاد، خبرنگار رو ما زنیدن سوال میگرسه، بعد اون لحظه ذهنم ندارم جواب سوالش رو، یا
بله
میخوام جواب بدم یه شب پرت پلای یه جای دیگه جور میپیچونمش دیگه، خبرنگارم آقا یادش میره که من چی ازم پرسید من چی جواب دادم دیگه بعد، ولی شما نه برگشت سر سوال اول. ببینید کارم اون موضوع سند ساله
آره.
توی مقطعی وارد چیز شد، منتها خوب با توجه به رایزنی که اتفاق افتاد تصمیمی که توی اداره کل گرفته شد،
بله
اون از اولویت های سند توی حوزه کاری محیط زیست حذف شد، اعتبار هم نداشت.
عجب، بله
یعنی اون نه اعتبار داشت نه اینکه ببینید اولویتمون شد، دلیلش هم مشابه فنیه ها.
آها
ببینید ما مرکز بازدید کنندگان الان هم اینو رد نمیکنم که نمیخوایم انجامش بدیم، چرا؟ چون ظرفیت های موجود پاسگاه رو برنامه، حالا اینو اصلا به عنوان کار مصاحبه نمیگم، حالا خدمت خودتون دارم، ظرفیت هایی که داریم رو ما نگاه هم اینه که بتونیم استفاده کنیم، مرکز جمع وجود رو راه بندازیم، ولی که اگر این ظرف مرکز با این جمع وجودی که من دارم میگم جواب بده، بعد میشه اینو تعمیمش داد به سایر مناطق و تو همون منطقه خان گرماز بیاریم، آقا تو اون اشلی که صحبتش شده بود روز اول ساخت و سازش رو انجام بدیم و راش بندازیم، ولی این که بریم آقا الان این کار انجام بدیم دو سه تا دلیل داره. ببینید مرکز بازدید کنندگان خب رقم بالای اعتبار میخواد،
بله
خب ما این رقم بالای اعتبار رو انجام میدیم که چه اتفاقی بیفته که بازدید کننده داره اونجا قبل از این که وارد منطقه بشه یا توی یه سطحی از منطقه رو بجایی که توی جایی زونای امنی که حضور انسان امکان نداره و نباید وارد بشه، ما توی این مرکز به مردم نمایش بدیم بگیم آقا چه اتفاقی داره میفته، این منطقه اصلا دلیل این که داریم افتاد میکنیم چیه، این گردشگر و این بازدید کننده هم خیلی آسیب زیادی به منطقه با ورودش نزنه، همین که بیشترین اطلاعات ممکن رو از اینجا با خودش ببره.
بله
منطقه این هزینه های بالا باید صرف هزینه رو درش در نظر بگیره، آیا من برای بازدید مثلا تعداد بازدید کنندهی که توی منطقه هم دارم این همه هزینه ضرورت داره یا نداره.
بله
تو حساب این قضیه با این از چه رسیم توی مقصه که آقا علل حساب فعلا اون موضوع رو کنار بذاریم،
بله
بریم به سمت این که با امکانات موجود به جای اینکه یه ساختمان جدیدی آجر رو آجر بذاریم بعدا بعد 5 سال به این نتیجه برسیم که آقا جان صرف هزینه بی خود بوده، بیاییم با امکانات موجود کار رو شروع بکنیم و اگر نتیجه گرفتیم به امید خدا خوب این ظرفیت همیشه هست که بتونیم مرکز رو فعال بکنیم و راه بندازیم.
یعنی الان چی میکنی؟
جز برنامه‌مون هست که از ساختمان‌های موجودی که تو منطقه داریم استفاده بکنیم، تجهیز بکنیم. من تو خوب نیاز به صرف هزینه تجهیزات و امکانات داره که انشالله تو برنامه‌مون هست که بتونیم انجام بدیم، ولی خب هنوز بگم آقا قول امسال رو میدم سال بعد رو، خب میگم وضعیت اعتباری بعد خود رو کمک کنم.
بله دست شما درد نکنه، ممنونم. الان به لحاظ در واقع فضای حیات وحش و فضای در واقع محیط زیستی خان گرمز رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به خوش‌سالی هایی که داشتیم؟
ببینید ما خوش‌سالی ها خب اثر جدی روی تنوع زیستی قطعا داره.
بله
ببینید ما از دو جنبه مختلف هم اثر داره، یکی ضربه مستقیمی که به تنوع زیستی میزنه، یعنی خیلی از گونه ها به واسطه خوش‌سالی مستقیما یا ناچار به مهاجرت هم گونه هایی که قابلیت مهاجرت داشته باشن.
بله
بعضی گونه ها مثل گونه های گیاهی و گونه های جانوری که حالا امکان مهاجرت طولانی ندارن ناچارن یا آداپته کنن خودشون رو با این شرط خوش‌سالی، یعنی که محکوم به فنا میشن.
بله
خب طبیعتا ما این ضربه مستقیم رو از خشکسالی میگیریم، یعنی یا با مهاجرت یا با از بین رفتن اون گونه تو محل آسیب میبینیم.
بله.
از یه طرف دیگه ببینید به صورت غیر مستقیم هم خشکسالی داره اثر میذاره.
بله.
اونم اینه که آقا ما به واسطه مشکلی که تو بحث خشکسالی داریم، بحث تنوع گونه های گیاهیمون و رشد و تکثیرشون رو توی یعنی اون پوشش گیاهی منطقه از تراکمش کاسته میشه.
بله.
به تبع اون زنجیره غذایی دچار نقصان میشه.
درست.
اون گونه علفخواری که باید از این بخوره، اون گونه میکروارگانیسمی که باید توی این فضا توی این اکوسیستم رشد و توسعه داشته باشه و و و و کل تنوع زیستی رو به واسطه این شرایط خشکسالی به صورت غیر مستقیم داریم تحت تاثیر قرار میدیم. یه نکته هم وجود داره، اینکه ما توی حاشیه مناطق حفاظت شده اون توی استان همدان عموما دامدار داریم.
بله.
خب دامدار هم وابسته به مرتع هست.
درسته.
خب این دامداری که درگیر خشکسالی هست تو مراتعی که خودش طبیعت به حالت طبیعی میرفته و نطق داره و به لحاظ قانونی اجازه چرا داره، وقتی اون میزان علوفه مورد نیازش وجود نداشته باشه،
بله،
ناچارن هی سعی میکنه به ارتفاعات بالاتری حرکت کنه برای اینکه بتونه آقا اون میزان علوفه مورد نیاز دامش رو فراهم بکنه و تامین کنه. این جا به جا این تغییره ناخودآگاه خود طبیعت مشکل داره و کاهش نزولات جوی باعث شده که و خشکسالی باعث شده که خود پوشش گیاهی تراکم خوبی نداشته بوده. حالا به این تراکمی که کم هست فشار دام رو هم بیارید، یعنی فشار دام رو هم به این اضافه کنید.
بله.
خب این پله پله همینطوری اثر افزاینده خواهد داشت و داره و دومینووار همه این ارکان و پله های این اکوسیستم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. اینه که خشکسالی و خب طبیعتا آسیب وارد میکنه و اذیت میکنه تنوع زیستی رو. منتها خب تو اون حوزه‌ای که در ید ما بوده و میتونستیم کمک کنیم سعی کردیم با جلوگیری از ورود دام غیر مجاز به منطقه، با عرضم به حضور شما حالا جایی که واقعا حتی المقدور سعیمون اینه که دخالت تو طبیعت نکنیم، ولی کارهای مدیریتی که میشه تو تامین آب بکنیم، تو تامین علوفه بکنیم، تو مواقع حساس و بحرانی اونم سعی کردیم اقدام بکنیم که خدا رو شکر حالا ظاهر قضیه اینه که مشکل فشار چندانی فعلا نداریم، ولی خب اگر بخواد ادامه دار بشه طبیعتا آسیب بیش جدی داریم خود.
بله خیلی متشکرم جناب صفی خانی، ممنونم از توضیحات خوبتون. پیروز سربلند باشید ان شاء الله. امری با بنده ندارید، موفق باشید، خدا نگهدارتون.